السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. خب این دقایق که خدمت عزیزان هستیم، که عزیزانمون همه از برادران و خواهرانی که در حوزه فناوری و آیتی و نرم افزار فعالیت دارن، دقایق انشالله در محضر این آیه باشیم. اگر هم دوستان نکاتی و مسئله بود، چند دقیقه خدمتون هستیم انشالله. در آیه پایانی سوره مبارکه صف، مؤمنین رو خدای متعال مکلف میکنه، مأمور میکنه، یک مأموریت ویژه‌ای به مؤمنین در زندگی میده که یار خدا باشند. ما ها مکلفیم و موظفیم که یار خدا باشیم و خدا رو یاری کنیم. خب یاری خدا یعنی چی؟ یار خدا کیه؟ مگه خدا هم نیاز به یاری و یار داره؟ خدا که مستغنی از همه عالمه، چطور میشه که ما برای خدای متعال یاری رو بخواهیم و خدا دستور بده به ما که یار خدا باشید؟ معلوم میشه که اهداف الهی زمینه هایی داره که ما تو اون زمینه ها نقش داریم و وظیفه داریم، و خدای متعال برای ما جایگاهی رو در نظر گرفته در تأمین این هدف. اهدافی رو خدای متعال برای ما، برای زندگیمون، برای جامعه بشری در نظر گرفته که رسیدن به اون اهداف میسر نمیشه مگر به واسطه کمک کردن تعدادی از بندگان الهی به یاران و اولیاء الهی. تا این حمایت و این نصرت نباشه، این اهداف محقق نمیشه. خدای متعال به ما دستور داده که یار خدا باشیم. کونو انصار الله. نمونه تاریخی رو ذکر میکنه در این آیه. میفرماید که عیسی ابن مریم هم به حواریین فرمود کیا هستن که منو کمک کنن؟ من انصاری الله، یاران الهی من کیان؟ یاران من. آیه بالا میفهمد یاران خدا، یعنی اول آیه. وسط آیه میفهمد یاران من. معلوم میشه که این یاران خدا چیزی جدای از یاران عیسی نیست. حضرت عیسی نفرمود من انصار الله، فهمود من انصاری الله، کیا یار منند به سمت خدا. پس اون این داره تفسیر میکنه اون انصار الله رو. یاران خدا یاران ولی خدا هستند در مسیر خدا. این میشه یاری خدا. ما موظفیم که خدا رو یاری کنیم. دستور به ما دادن کونو انصار الله، و این یاری محقق نمیشه مگر در بستر یاری ولی خدا، در مسیر رسیدن به اهداف الهی، در مسیر قرب به خدای متعال. حواریون گفتن نحنو انصار الله. جالبه، باز جواب حواریون رو نمی فهمد که نحنو انصاروک. حضرت عیسی فهمد من انصاری. اینا نگفتن ما یاران توییم، گفتن ما یاران خدای. خیلی لطافت توی این عبارات هست. بعد می‌فرماید که یک طایفه از بنی اسرائیل ایمان آوردن، یک طایفه هم کفر ورزیدن، ما مؤمنین رو بر دشمنانشون غلبه دادیم، اینها به اونها غلبه کردن، پس ما موظفیم به نصرت الهی و نصرت یاران خدا و نصرت اولیاء خدا. و خدای متعال هم وعده داده که اگر شما به نصرت اولیاء من اومدید، من شما رو غلبه میدم، چیره میکنم بر دشمنان. خب این نصرت چجوری محقق میشه؟ یعنی باید ما مثلا پاشیم بریم میدان جنگ، مثلا برفرض بجنگیم، شمشیر دست بگیریم؟ میدان این نصرت فقط میدان رزم، میدان جنگ نظامیه؟ نه، اینجا حرفی از جنگ و رزم و اینها نیست. تو آیه دیگه هم اینو البته توضیح بیشتری داده که میفهمد فلان ما احس من هم الکفر. وقتی حضرت عیسی علیه السلام تو جامعه احساس کفر کرد و بوی کفر به مشامش رسید، اونجا درخواست کمک کرد و پرسید که کیا هستن که منو کمک بکنن و نصرت بکنن. معلوم میشه که میدان ما در نصرت الهی میدان مبارزه با کفره، میدان عرضه ایمانه، میدان عرضه حقه. هر کسی توی این میدان، هر بخشی از این میدان که بخواد با کفر مواجه بشه و کفر رو پس بزنه، اهداف کفر رو و کافرین رو پس بزنه، دست کفار رو کوتاه کنه، در مسیر اهدافشون اختلال ایجاد بکنه و از این طرف در مسیر اهداف انبیا توسعه ایجاد بکنه، تسهیل ایجاد بکنه، مقدماتی فراهم بکنه، شرایطی رو مهیا بکنه، این میشه نصرت الهی. هر کسی با هر ابزاری که داره، با هر امکانی که داره. اینجا دیگه ما میبینیم که دایره نصرت خیلی وسیع میشه، محدود به 4 تا چیز خاص و 4 تا صنف خاص نیست. امروز ما در یک میدان وسیعی مواجه با کفر هستیم که مهمترین ابزاری که برای این میدان به کار گرفته به حسب ظاهر تکنولوژی است و خصوصا در تکنولوژی رسانه و فناوری های مرتبط با رسانه. از این ابزار و امکانات داره استفاده میکنه برای انتشار کفر، برای اختلال در ایمان، اختلال در شناخت، اختلال در محاسبات. ذهنیت مردم رو تغییر بده، انگیزه هاشون رو جابجا بکنه، حق و باطل رو، درست و غلط رو، شهروند و مافیا رو توی ذهن مخاطبین تغییر بده و چیز دیگری خلاف واقع ارائه بده. یک زمانی بود که امکانات خیلی محدود بود، ابزار خیلی کم بود، ما مواجهه حضوری فقط با افراد داشتیم، جمع‌هایی بود که فقط مثلا در بستر ارتباط فیزیکی میتونستن روی هم اثرگذاری داشته باشن، با هم مراوده داشته باشن. ولی امروز توسعه پیدا کرده، امروز افرادی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و به اشتراک میذارن حرفشون رو، انگیزشون رو، تصمیماتشون رو، که ممکنه در تمام عمرشون یک بار هم با همدیگه مواجه نشده باشن و نشن و حتی هیچ اطلاعی از هویت همدیگه نداشته باشن که اون طرف مقابل من کیه، چیه، کجاست، چی کار میکنه، مرد، زن، مسلمون، کافر، معتقد، غیر معتقد، هم میهن، اجنبیه، هیچیش معلوم نیست. ولی این قدرت رو داره که روی من اثر بذاره، این قدرت رو داره که منو نسبت به اطلاعات و اعتقاداتم دچار تلاطم و چالش بکنه. این نشون میده که ما وضعیتی که امروز درش هستیم وضعیت بسیار پیچیده است. خب همین هم شرایط رو حساس میکنه. یک دایره وسیعی از آدم ها در یک دایره وسیعی از ارتباطات دارن روی هم اثر میذارن و از هم اثر میپذیرن. یه زمانی ماها نگران بودیم مثلا ماهواره راه پیدا نکنه به خونه فلان خیشاوند ما، که اگر ماهواره بیاد و احیانا این مثلا پیدا بکنه فلان کانال ماهواره ای رو و مثلا بدونه که فلان ساعت فلان برنامه داره از این شبکه ماهواره پخش میشه و بشینه و گوش بده و متاثر بشه چه خواهد شد. تا جایی که حتی برخی از مراجع ما فتوا دادن به اینکه استفاده از ماهواره به این دلایل مشکل شرعی داره. خب ما الان وارد دوره‌ای شدیم که اصلا اینها دیگه شبیه طنز به حساب میان. همه ما مواجهیم، پیر و جوان، کودک و پیر، با این ارتباطات صد برابر بیشتر از اون چیزی که توی یک کانال ماهواره‌ای میخواست توی یک ساعت مشخصی به یک مخاطب خاصی منتقل بشه. یک حجم وسیعی از اطلاعات سرازیر به سمت مردم و جامعه است که دیگه شما نمیتونی مسدود بکنی و نقطه گذاری بکنی که مثلا ماهواره رو نیار، که مثلا فلان شبکه، یا اگه ماهواره رو میاری فلان شبکه رو مثلا قفل کن که مثلا فلان شبهات وارد نشه مثلا به ذهن کسی. نه، شما امروز توی یک گروه حزب اللهی هم اگر عضو باشید، در یک پیام رسان ایرانی متعهد، باز هم خواه نخواه با اون آلودگی هایی که داره پمپاژ میشه از طریق جبهه کفر مواجهید و درگیرید و به شما میرسه. پژوا که حرف اینها به شما میرسه، چه بخواید چه نخواید. این یه بخشی از توصیف شرایط امروزی ماست. یه بخش دیگه از توصیف شرایط امروزی ما اینه که اساساً زندگی ما امروز با رسانه و این بستر نرم افزاری گره خورده. یعنی تأمین نیازهای ما عملاً بخش عمدهش روی دوش این ابزار افتاده، که انه ما دیگه الان تو این دوره برامون رفت و آمد اصلا معنا نداره. بدون همین ها ما با این نرم افزارها بلیت میخریم، بلیت قطار میخریم، بلیت هواپیما میخریم، بعد تا اون فرودگاهی که میخوایم بریم، تا اون راه آهنی که میخوایم بریم، باز با یک پیام رسان دیگری، با یک پلتفرم نرم افزاری دیگری مثلا ماشین میگیریم، با ماشین تا اونجا میریم، بعد با قطار تا راهن بعدی میریم، بعد باز از اون راهن تا منزل باز باید با این تاکسی های اینترنتی مثلا ماشین بگیریم از اونجا حرکت بکنیم. عملا زندگی ما با اینها گره خورده. بعد باز غذا میخوایم تو اینها سفارش میدیم، دارو میخوایم سفارش میدیم، وسایل منزل میخوایم سفارش میدیم، و همش شده زندگیمون توی این بستر، توی بستر این نرم افزارها. که حالا بنده کاری ندارم به این که این خوبه یا بده، درسته یا غلطه، دارم فقط یک گزارشی میدم از شرایط موجود. مسئله که هست اینه که عده‌ای سکان این ارتباطات رو به دست گرفتن که لزوماً خیرخواه ما نیستند و لزوماً افکارشون و اهدافشون با ما مشترک نیست. لزوماً اهدافشون اهداف انسان دوستانه ای نیست و این مسئله رو خطرناک میکنه. ما نیازهامون داره به واسطه این سکوهای ارتباطی برطرف میشه، در حالی که این سر این رشته دست افرادی است که تدبیری دارن، گاهی برنامه هایی دارن، اهدافی دارن و اون اهدافشون و برنامه هاشون رو اشراب میکنن به این سکوهای ارتباطی و می گنجانند در این ساختار این سکوهای ارتباطی. گاهی این افرادی هستند که براشون تو زندگی هیچ چیزی جز پول ارزش و اهمیت نداره. و هدفشون هم از ایجاد این سکوهای ارتباطی چیزی جز پول نیست، که این گاهی رو باید گفت اغلب اینطوره و شما بهتر از بنده میدونید اساسا این استارتاپ ها غالبشون بر محور پوله که شکل میگیره، ارتباط افرادشون هم بر محور پوله که شکل میگیره، اهدافشون هم چیزی جز پول نیست، آدم ها هم به خاطر پول میان و ارزش گذاریشون به میزان پولی است که تولید میکنند و تأثیری است که در این فرایند گردش پول دارند. این میشه بستری که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم. یعنی من خواهناخواه برای خریدن مثلا یک بلیت قطار مجبورم در یک سکوی ارتباطی قرار بگیرم که ذهنم اونجا مدیریت میشه و یک ویترینی چیده شده، یک کالایی رو میخواد به من بده، یک نیازی رو میخواد از من رفع بکنه، منو در میانه یک مجموعه ای از پیشنهادات قرار میده. یه تاکسی اینترنتی میخوام بگیرم ولی اول چندین پیشنهاد به من میده که آقا تو مثلا غذا نمیخوای سفارش بدی، آقا تو مثلا فلان چیز رو نمیخوای مثلا یه دوری بزنی، یه گردشی بکنی، یه خبری مثلا توش با خبر بشی، ببینی فلان و اینها. و این منو وارد یک فضایی میکنه. من فقط به خاطر رفتن گرفتن یک تاکسی اینترنتی وارد یک سکو ارتباطی شدم، وارد یک پلتفرم شدم. ولی عملا مواجه میشم با خیلی چیزهای دیگه. میرم مثلا یک فیلمی رو توی یک ساختاری که طراحی شده برای ارائه فیلم، حالا اسم نمیخوام بیارم، خودتون بهتر میدونید، بر فرض یوتیوب یا آپارات یا هر چی. خب اینجا برای دیدن اون فیلم میرم، ولی تبلیغاتی ارائه میده، حواشی ارائه میده، مرتبطاتی ارائه میده. من یه فیلمی رو جستجو کردم، رفتم این تیکر رو ببینم، 10 دقیقه میخوام فیلم ببینم، اولش مجبورم با یک تبلیغی مواجه بشم، اون تبلیغ روی من اثر داره، خواه ناخواه داره من دعوت به یک چیزی میکنه، به من یادآوری میکنه یک امری رو که حالا یا من بهش نیاز حقیقی دارم یا او میخواد در من نیازسازی بکنه. چرا که اساساً او داره از این راه پول در میاره و این سکوی ارتباطی رو راه انداخته بر محور پول. نمیگیم هم لزوما کار بدیست یا مثلا مجرمه یا گناهکاره کسی که این کار کرده، نه، به هر حال اهداف اقتصادی اهداف اولیه ایست که پشت این قضیه است. خب طبعاً این کسی که این رو طراحی کرده، با این ساختار طراحی کرده، آن چیزی که براش اولویت داشته این گردش پول بوده، تبلیغات رو از کسی گرفته که بیشتر بهش پول بده، جوری ساخته شده که مشتری بیشتری جلب بشه دیگه. جنبه‌های حق و باطل شاید خیلی توی این لحاظ نشده باشه و اولویتی نداشته باشه. اینها نیامده برای اینکه نصرت بکنه خدا و اولیای خدا رو، نیامده برای اینکه تقابل بکنه با کفر و جبهه کفر، اومده تسهیل بکنه ارتباطاتی رو که غالبا هم بر محور نیازهای مادی شکل میگیره و غالبا هم کسانی این بسترها رو فراهم کردن که آورده ای دارند از جهت مادی به واسطه تولید این محصول. من رو به یک نیازی میرسونه و از رساندن من به این نیاز یک آورده اقتصادی و مالی و مادی برای خودش می اندوزه. قاعدتا هم افرادی این سکوها رو تولید میکنن که مکنت اقتصادی داشته باشن تو نقطه اول کار، برای اینکه اینها نیازمنده به یک سرمایه محکم و قدرتمندی است برای اینکه بتونن همچین چیزهایی رو تولید بکنن. خب اینجا میبینیم رد پای پول و پولدارها و گاهی هم مترفین و مصرفین و گاهی هم طاغوت خیلی محسوس و ملموس میشه. و به ظاهر من فقط اومدم یه کلیپ مدلاهی دارم میبینم توی این سکوی ارتباطی، توی این ساختار نرم افزاری، ولی خواه نخواه هم تبلیغ قبلش رو میبینم، هم تبلیغهای پیرامونیش رو میبینم، همون مرتبطاتی که در نوار حاشیه‌ای به من معرفی میکنه میبینم، هم اون منبع رسانه‌ای که حالا مثلا یک کانالیست که این از طریق اون کانال بارگذاری شده، با اون آشنا میشم، با یک افرادی آشنا میشم، با یک مجموعه های آشنا میشم و همین کلیک من و دیدن من که این فیلم رو اینجا فقط دارم میبینم با اهداف خیر هم میبینم، داره یک مجموعه رو تایید میکنه، داره یک مجموعه رو تقویت میکنه، داره ارزش اقتصادی این نرم افزار رو بالا میبره، داره اهداف اقتصادی رو تامین میکنه، داره جریان هایی رو حمایت میکنه، ولو من نمیدانم و حتی نمیخواهم. اینجا اهمیت کار فهمیده میشه که چقدر مهمه افرادی این سکوهای ارتباطی رو ایجاد بکنن که تمام این نقاط در ذهنشون روشنه و تمام این انگیزه ها براشون پاکه و مقدسه. خب وقتی یک جریانی به پشتوانه پول میاد این سکوها رو و این ارتباطات رو ایجاد میکنه، یک روز مبادایی هم میبینیم یهو ما با یک چیزهای عجیب و غریبی مواجه میشیم، مثل اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد. یهو دیدیم نقاب افتاد از چهره این پلتفرم ها و این ساختارهای نرم افزاری که زندگی ما با اینها گره خورده بود و آن چیزی که فکر میکردیم نبود. در حالی که مثلا بنده اگر میرفتم تو فلان اپلیکیشن ارتباطی برای اینکه خرید بکنم، چیزای خوب می‌خریدم، می‌رفتم عکس رهبری می‌خریدم، می‌رفتم تابلو قرآن می‌خریدم، ولی یهو دیدم اون اپلیکیشن، اون ساختار نرم افزاری که اینو بر من تسهیل کرده و که من به راحتی مثلا برم یه تابلو ونیکات خرید بکنم و برام می‌فرستادم خونه، اصلا هیچ اعتقادی به قرآن نداره، هیچ اعتقادی به حجاب نداره، هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی نداره و سر وقتش دهنکجی میکنه و سر وقتش لگد میزنه. اینا کار رو و حساسیت و عظمت و اهمیت کار رو نشون میده. بنده حالا رو موارد جزئی و مصادیق خاصی دارم عرض میکنم، شما اینو میتونید توصیه بدین به موازات تمام نیازهایی که ما امروز داریم، هم شخصمون هم جامعهمون. و این اهمیت این کار رو نشون میده که این بستری که قرار تأمین نیاز بکنه برای مردم و تسهیل بکنه دسترسی ها رو برای مردم، چقدر مهمه از یک فیلتر، یک ذهن پاک عبور کرده باشه. انسان های پاک با هدف نصرت خدا، و این ساختار چقدر میتونه تأمین بکنه نصرت الهی رو و چقدر نقش داره در رساندن جامعه بشری و مردم به اهداف الهی. خب شما میبینید یه وقت یه سکوی ارتباطیه از جاذبه های جنسی استفاده میکنه برای اینکه مثلا یه بلیط رو به شما معرفی کنه، یه نمیدونم مثلا مایه لباسشویی مثلا به شما معرفی بکنه، یه وقت هم نه، بعد یه وقت هست که میخواد شما رو فریب بده از شگردهای مختلف رسانه‌ای و اقتصادی استفاده میکنه برای اینکه این جنس رو به شما بفروشه. مهم نیست شما چقدر به این نیاز دارید، مهم نیست این چقدر کیفیت داره، مهم نیست چقدر شناخت دارید از محاسن و معایب این، راحت شما رو فریب میده چون هدف او تامین اقتصادی اوست. ولی وقتی یک انسان مؤمن قرار شد این کار رو بکنه، او میگه که نه رسول الله عن القرار، پیغمبر از فریب نهی کرده، از معامله قراری نهی کرده، نمیذارم قرار صورت بگیره و من نمیخوام این جنس من فروش بره به هر قیمتی. من به شما میگم که این جنس من این آسیب ها رو داره، این مضرات رو داره، برای این طیف ها اصلا سفارش نمیشه، این مال هر کسی نیست، مال هر جایی نیست. خیلی با صداقت برخورد میکنم، خیلی شفاف برخورد میکنم، به هر قیمتی اینو به شما نمیندازم، بازی در نمیارم، فریب نمیدم. خب این خیلی متفاوت میشه، محصول تبلیغاتی این آدم با اون یکی متفاوت میشه، ابزارهای ارتباطی این آدم با اون یکی متفاوت میشه. ما امروز تو شرایطی هستیم که این نیاز خیلی محسوس‌تر از همیشه است، اینکه باید اون مکانیزم و ساختاری که میخواد نیازهای مردم رو تأمین بکنه و رفع بکنه یک ساختار شفاف و مقرون به حقیقت باشه تا اهدافی که تأمین میشه اهداف اولیاء الهی باشه، اهداف جبهه ایمان باشه، وگرنه اهداف اهل کفر، اهداف مترفین، اهداف طواغیت این وسط تأمین میشه. چه بدانیم و چه ندانیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و چه به ظاهر اینها خودشونو مسلمان و اهل حق نشون بدن و چه نشون ندن. گاهی ممکنه یه سکوی ارتباطی هم به حسب ظاهر خط قرمزها رو مراعات میکنه، ولی عملا شما میبینی که از این فرایند و از این ساختار و از این فعالیت چیزی نصیب جبهه ایمان نمیشه، چیزی بر قدرت جبهه ایمان افزوده نمیشه، چیزی مشت جبهه ایمان رو پر نمیکنه. شما امروز میبینید مثلا اینستاگرام و توییتر یه خط قرمزهایی داره، سر اون خط قرمزها با کسی تعارف نداره، شوخی نداره، حتی هزینه هم میده، خسارت میپذیره، هم خسارت مادی هم خسارت معنوی. واقعا بعضی وقتا آدم میگه که این زاکربرگ و ایلان ماسک از هر بسیجی بسیجی تره. آدم یاد اون جمله امیرالمومنین میفته که فرمود ای کاش من 10 تا از شما هم دادم یکی از اینا میگرفتم. شما استقامت اینها رو تو مسیر خودشون وقتی میبینی تعجب میکنی. کوتاه نیومده 5 سال این زاکربرگ و این اینستاگرام از تحریم قاسم سلیمانی، بیشتر از 5 سال البته، کوتاه نیومده، بر نمیتابه این هشتگ رو، بر نمیتابه هر نوعی یاداوری اسم قاسم سلیمانی رو. خب این خسارت درش داره، هم مادی هم معنوی، تعداد زیادی از کاربراش رو از دست میده، رسوا میشه، بیابرو میشه، ولی این باید تأمین منفعت بکنه برای اون جبهه‌ای که بهش تعلق داره. این داره نصرت میکنه جبهه باطل رو و این ابزار در خدمت اون جبهه و سران اون جبهه است. یا توییتر تو این ایام بنده شنیدم 16 میلیون حساب کاربری رو تعلیق کرده به خاطر حمایت از حماس. این خیلی چیز عجیبیست، بیش از 16 میلیون. 16 میلیون یک عدد نجومیه و یک خسارت به معنای واقعیه برای یک پلتفرم، ولی به جان میخره برای اینکه بعد اون اهداف تعمیم بشه. خب ماها چی؟ ماها اینا رو داریم، حاضر میشن بعضی از این حضراتی که این سکوهای ارتباطی داخل رو ساختن سر وقتش هزینه بدن، مخاطبینشون از دست بدن، فوش بخورن، رسوا بشن، بیابرو بشن؟ میبینیم نه، بلکه تو زمین حریف نقش بازی میکنن، بلکه پاس گل به اونا میدن. بعضی وقتا به خاطر اونا حاضرن هزینه متحمل بشن، تو اعتصابات سراسری مثلا 3 روز کارشو تعطیل میکنه، یا مثلا به خاطر کشف حجاب یه مدتی مثلا پلمپ رو به جون میخره. این نشون میده که دقیقاً اینا اصلا آدم اون جریانن. خب ما بستر ارتباطیمون رو رو دوش این کسایی گذاشتیم که به وقتش به ما خیانت میکنن و ما داریم دائما با این رفتارها و مشارکت خودمون با این مجموعه ها اینها رو تقویت میکنیم و اینها رو مسلط بر خودمون میکنیم. فعلا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. و شما هیچ فرایندی رو نباید بپذیرید که نتیجهش بشه استحکام و قدرت و تسلط جبهه کفر و جبهه ایمان. یه وقت هست ما ناگزیریم، هیچ چاره ای نداریم، اون شرایطش به کنار، بنده در مورد اون تحلیل ندارم، ولی وقت هست چاره داریم. چارهش اینه که باید به میدان آمد، باید خلاقیت داشت، باید چیز دیگری ارائه کرد، متناسب با زیست بوم خودمون، متناسب با شرایط ادراکی و فرهنگی و اعتقادی خودمون. البته این زمان بره، البته این تو دراز مدت اثرش ظاهر میشه، در کوتاه مدت چیزی جز خستگی و پریشانی و ناامیدی نداره. حرف زیاد خواهید شنید، ولی تسمعن اذن کثیرا، خیلی اذیت و تیکه و ملامت خواهید شنید. یادتونه اولی که ایتا را افتاده بود، البته بنده در مورد ایتا هم حرف دارم ولی فعلا فرصتش نیست و جاش هم نیست که بخوام بهش بپردازم، بعدها چند وقت دیگر انشاءالله در مورد اون هم تحلیل خواهم کرد و آسیب شناسی هایی هست که روی برخی دوستان عرض کردیم. در مورد همین ایتاش هم نکاتی هست، حالا با روبیکا و اینا کار ندارم، همین ایتا همین بله اینا هم نیاز به آسیب شناسی داره و اینا هم آسیب هایی داره تو جامعه ما که باید تحلیل بشه، ولی خب آسیبش در قیاس با اون یکی ها خیلی کمتره. طبعا اینا وقتی اولش میخواست راه بیفته واکنش ها چی بود؟ مسخره میگردن، فحش میدن، میگفت که هر پیامی که میفرستم احساس میکنم آقای رئیسی اول چک میکنه بعد میفرسته بر اون یکی، یا اولش میگفتن که از شما عکس میگیرن و مثلا بر هر کی وارد ایتا میشه یه عکسی ازش دارن و اطلاعات شما رو دارن و حساب بانکیشو چک میکنن. شما میبینی همین الانش تو همین ایتا چقدر ما کانال داریم و چقدر فعالیت هایی هست که بعضی وقتا حتی مطابق با موازین اخلاقی هم نیست. این کجا اون ادعا کجا؟ خدمت شما عرض کنم که کلی حرف و حدیث بود، ولی خب استقامت کردن، استقامت کردن، بردن میدون، بردن. اینا هست، زمان میبره تا شما، یا مثلا اون زمانی که ویز بود تو همه ماشین ها، بعضی از این اپلیکیشن ها مثل بلد و نشان و از این قبیل اینا اصلا تحقیر میشد، تمسخر میشد، ولی الان بعضی از اینا انقدر کار آمده و انقدر مترقیه که اصلا دیگه کسی حرفی از ویز نمیزنه. حتی اون کسی که با نظام و انقلاب و اینا هم زاویه و مشکل داره، چون میبینه این کارآمدی رو، میبینه، میبینه چقدر دسترسی ها رو تسهیل کرده، چقدر مطابقه با نیاز منه. خب رسیدن به اینجا زمان میبره و صبر میخواد. اساسا نصرت مقرون به صبره و نمیشه کسی در مسیر نصرت باشه و سریعا نتیجه براش حاصل بشه. خیلی خونه دلها داره، خیلی ضربه خوردنها داره، خیلی تحملها داره، ولی فرمود که فصل به هو ظاهرین، نتیجهش اینه که اینها غلبه میکنن. این قاعدهش علامه هم در المیزان به این مطلب اشاره میکنن، در جلد 28 المیزان در صفحه 271 میفرمان که این آیه داره این وعده رو میده به این که فَإِنْ عَجَابَ الْمُؤْمِنُونَ اسْتِنْصَارَ ایدهم الله علی عدوهم، اگر مؤمنین آمدن به میدان نصرت ولی خدا، خدا اینها رو غلبه خواهد داد. فیصبحوا ظاهرین، پیروزی و نتیجه نهایی مال ایناست. تو هر میدانی شما وارد شید، با انگیزه نصرت وارد شید، با قواعد نصرت وارد شید، وعده الهی اینه و این وعده حتمی است و غیر قابل اجتناب، گریز ناپذیره که شما پیروز خواهید شد. نتیجه مال شماست، برد مال شماست، هیچ حرف و حدیثی هم توی نیست، ولی صبر میخواد، حوصله میخواد. و درگیری در این میدان یه درگیری همه جانبه است. او جبهه رقیب نمیشینه که شما کالای خودت رو عرضه کنی و میدان رو دست بگیری، مخصوصا جایی که یه استکاکی توی دنیا و پول و مادیات و شهوات و اینها با اینها پیدا میشه، اینها تمام قامت میان وسط، بر نمیتابن اینکه دیگری بیاد و این میدان رو از من بگیره، منافع دنیایی رو از من بگیره. اینا همه مقدساتشون تو همین زندگی حیوانی و دنیایی خلاصه میشه. این چکیده اون نکته بود که به نظر میرسید که عرض بشه. و ما الان میدانهای بسیار وسیعی داریم که نیاز به جهاد داره، میدانهایی که در این بستر سخت افزاری و نرم افزاری و فضای مجازی و رسانه‌ای خلأش احساس میشه، و مهمتر این که ما آدم این میدان رو حتی تربیت نکردیم و دغدغه تربیتش رو نداشتیم. خب این گروهی که دوستان تشکیل دادن که بندم تشکر میکنم ازشون، با این انگیزه های پاک، بدون اینکه دنبال منافع مادی باشند و دنبال اینکه بخوان یک توبره اقتصادی از این وسط برای خودشون پر بکنند، اومدند و کارو دست گرفتند. این دوستان هادیون زحمت کشیدن، آموزش دادن، کارهای بسیار با ارزشی است و انشالله عزیزان هم شکر این نعمت رو بکنن، و شکر این نعمت به اینه که آن چیزی که یاد گرفتن رو به کار ببندن با همین انگیزه هایی که عرض شد، با همین روحیه‌ای که عرض شد. ما امروز در مدرسه تعالی دوستانی رو داریم که با یک پنجم حقوق، یک چهارم حقوق دارن زحمت میکشن، متخصصن، واردن، کاربلدن، میتونن جاهای دیگه برن چندین برابر حقوق بگیرن، ولی به خاطر این عرقشون، این انگیزشون، این هدفشون اومدن اینجا به کمترین قانع شدن برای اینکه بتونن نصرت بکنن ولی خدا رو. خیلی جمع نمیشه اینو با هم دیگه که من بخوام هم نصرت ولی خدا بکنم، هم شکمم همیشه سیر باشه، هم جیبم همیشه پر باشه، هم منافع ظاهری و مادیم همیشه تامین باشه. کنهو یه تقابل اینها با هم دیگه داره. امیرالمومنین فرمود اگه کسی میخواد با من باشه، خودشو برای فقر آماده کنه، خودشو برای بلا آماده کنه. یه التزامی انگار اینا با هم دیگه داره که اینا قاعده امتحان خدای متعاله. خیلی شیرینی ظاهری و آنی خدای متعال قرار نداده در مسیر نصرت ولی خدا، بلکه برعکس، تلخی و سختی و زخم و درد بیشتر همراهشه، ولی نتیجهش قطعیه، بردش قطعیه. و به علت همین تلخی ها و سختی های ظاهریشه که معمولا کم طرف داره و خلوت آدمش معمولا کمه، دور امیرالمومنین معمولا خلوت تره. فما آمن معه الا قلیل، آدم هایی که اینجا جمع میشن کمن، برعکس اون کسایی که تو جبهه کفر بر محور پول دور هم جمع میشن. المال یعصوب الفجار، اونجا همه دور پول جمع میشن، دلهاشون هم با هم دیگه یکی نیست. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، به ظاهر دور هم جمع شدن، دلهاشون متشتته، متفرقه، یک دل نیست اینا با هم دیگه. هر کی به فکر منافع خودشه، هر کی به فکر جیب خودشه. اینا نمیتونن حقیقتا عاشق هم باشن، اینا هیچ وقت دلهاشون با هم یکی نمیشه، برای همینم نصرت الهی شامل حالشون نمیشه، از درون و از تو پراکنده. خب اینا نکات مهمی است، توجه به این نکات ما رو وادار میکنه به این که توی این میدان قرار بگیریم و از این ظرفیت استفاده بکنیم. امروز در فلسطین این خلأ رسانه‌ای و کار رسانه‌ای خیلی محسوسه، همچین ظلم واضح و بیان و آشکاری توی این سطح فراگیر و عمیق، ولی دنیا ذره‌ای احساس همدردی نمی‌کنه. ببینید نسبت به فلسطین موضع دنیا چیه، نسبت به اوکراین موضع دنیا چیه، سطح ظلمی که نسبت به این دوتا داره رخ میدن هم با هم مقایسه بکنید، واکنشی که اینها در برابر ظلم دارن نشون میدن هم با هم مقایسه بکنید. حماس بعد 70 سال یه عملیاتی انجام داده، یه مقداری تونسته آسیب بزنه به اسرائیل، ببینید چه شکلی تحلیل میشه و بازنمایی میشه در دنیا. خب اینا خیلی مهمه، اینا خیلی توش نکته است، اینا خلأ رو نشون میده. ما کجای این جریانیم؟ ما کجای رساندن این خبریم؟ این مظلومین هم نیاز به توپ و تانک و فشنگ دارن برای کم کردن سایه ظلم از سرشون، هم نیاز به توییت و هشتگ و پوستر و کامنت دارند، نیاز به فیلم دارند، نیاز به مستند دارند، نیاز به فوروارد دارند. اینا فوروارد بشه، تکثیر بشه، پخش بشه، نشر داده بشه، مظلومیت اینها دیده بشه. نه با این ساختارها و ابزارهای محدود توی همین جمعای خودمون، هی ما توی یک گردابی شبیه بهمن، شبیه یک توپ برفی، هی اینو تکثیر میکنیم دور خودمون، فکر میکنیم خیلی داره این پخش میشه. نه، تو یک دایره وسیعی ما از یک ساختارهایی باید بهره مند باشیم، از یک ابزارهایی باید بهره مند باشیم، با یک افرادی که لزوماً با ما همسو نیستن از جهت فکری. فرض کنید تامین غذای او به واسطه ابزار و ساختاری باشه که دست منه. خب من از این چقدر میتونم استفاده بکنم در این که در ضمن این که دارم غذای او رو تامین میکنم، فکر او رو هم درگیر کنم، چشم او رو هم آشنا کنم با یک تصویری که قطعا از کانال دیگه به چشم او نمیرسه. کما اینکه ماها هم نمیبینیم دیگه، طرف داره به شما فیلتر شکن میده، مجبوری در ضمن گرفتن این خدمت عکس آنچنانی ببینی، با با هزار یک تبلیغ آشنا بشی، بعضی وقتا باید بری یه بازی رو 2 دقیقه انجام بدی که مثلا فلان پست جدید برات ارسال بشه. مثلا اینا بازی، اینا طراحیه دیگه، شما رو وادار به یک رفتاری میکنه برای اینکه یه چیزی رو در اختیارت قرار بده، برای یک چیزی که نیازش داری. خب ما اگر بتونیم ساختار این تأمین نیاز رو دست بگیریم، این بازی رو ما تعیین میکنیم، این بازی رو ما رقم میزنیم، ما تعیین میکنیم چی دیده بشه، ما تعیین میکنیم چه رفتاری انجام بشه برای تأمین این نیاز. این میدان خالیه، این میدان مجاهد میخواد، این میدان یک میدان نبرد واقعی است، ولی خیلی مشتری نداره. این چیزی بود که حالا تو این دقایق فرصت و امکان طرحش بود. اگر نکته‌ای و مسئله‌ای عزیزان دارن، یه ربعی فرصت برای گفتگو داریم. گفتن چرا ما همیشه از دشمن عقبیم، صبر میکنیم ببینیم دشمن چه برنامه‌های چه محصولاتی تولید میکنه، بعد میایم مشابه داخلیش رو میسازیم با کلی باگ و چالش که جذابیت‌های کمتری داره و مخاطب کمتری رو جذب میکنه. چرا ما نباید خودمون یه برند ایرانی اسلامی تولید کنیم که حرف اول رو تو دنیا بزنه و رقیبی نداشته باشه؟ اولا حالا باید واقعا بتونیم ما اینو اول اثبات بکنیم که تو همه چی عقبیم. حالا این یه نکته. حالا برفرض که اجمالا بپذیریم این عقب بودن رو، دلایل زیادی میتونه داشته باشه. یکیش اینه که ما تعدادمون کمتره، قلت عددنا و کثرت عدونا. یه بخش دیگه اینه که منابع مالی بیشتر دست جبهه رقیب ماست، پول بیشتری دارن، نیروی انسانی بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن، فرصت تجربه کردن بیشتری داشتند و دارن به پشوانه همین منابعی که دارن. یه دلیل دیگه اینه که اینها خیلی وقتا زائقه سازی و نیاز سازی میکنن و نشست این زائقه و نیاز در مردم نشست روی غرایز و حیوانیتشونه، نه فطرتشون. و اساساً چیزی که بخواد روی فطرت بشینه خیلی دیریابتره تا چیزی که بخواد روی طبیعت و حیوانیت مردم بشینه، برای اینکه ارتباط با فطرت از دریچه عقل، ولی ارتباط با طبیعت و حیوانیت از دریچه حس و شهوات و هوای نفسه. برای همین از این جهت نوعاً موفق‌ترن در ارتباط برقرار کردن با آحاد بشر و در واقع عموم جامعه. اینها به هر حال هست، ولی یه بخشش هم برمیگرده به اهمال ما، به عدم جدیت ما. عرض کردم شاید امیرالمومنین اگر امروز بود میفرمود که ای کاش من 10 تا از شما رو بدم یه زاکربرگ بگیرم، 10 تا رو بدم یه ایلان ماسک بگیرم، که اینها انقدر جدیان توی اون مسیری که برای خودشون تعریف کردن و انقدر پاش وایستادن و هزینه میدن و تحمل میکنن لوازم این حرکت رو. ولی ماها نه، ماها میخوایم با نازم و نازی و صلوات و دوست دارم و نوکرتم و با اینا هی یه نفر بیاد ناز ما رو بکشه و التماس و اینا بکنه که یه قدم یه جایی برداریم، تازه اونم باید برامون محسوس بشه که نتایجش و ثمرات محسوس دنیای و ایناش برامون چیه. خب این اون با اون روح ایمانی خیلی سازگار نیست دیگه، سازگاری نداره. روح ایمانی مجاهدت میخواد، فداکاری میخواد، از خودگذشتگی میخواد، چشم پوشی از بسیاری از منافع آنی و ظاهری رو میخواد. و ما تجربه کردیم تو هر مجموعه که اینجور آدم بودن ولو یه دونه بوده کار 100 نفر رو کرده و خدا برکت 100 تا مجموعه رو به اون مجموعه داده. و هر وقتی هم که توفیقی برای هر مجموعه ایمانی بوده از قبل همین آدم ها بوده. اونی که کارمندی برخورد میکنه 6 صبح میاد تا 2 ظهر، دیگه از 2 ظهر به بعد تعهدی نسبت به این کار در خودش نمیبینه، دیگه دغدغه‌ای نسبت به این کار نداره، ولو آدم خوبیه، ولو مؤمنه، ولو با کمتر از حقوقم داره سر میکنه، ولو تو یک مجموعه مؤمنانه داره کار میکنه، با اهداف خوبم داره کار میکنه، ولی اون روح، اون درگیری، اون دغدغه، اینی که شب بیخوابی بکشه، گرسنگی بکشه و خیلی از رنجها رو به جان بخره، تا اینا نباشه اون کار از اون جنسی که مطلوب امام زمانه نمیشه و اون نصرت محقق نمیشه، این انصار الله رقم نمیخوره. اینا لوازم بودن توی این مسیر و این فعالیت هاست که ماها خیلی وقت چون اینها رو نداریم از اون نتایج و فواید محروم میشیم. خب عرض کنم خدمتون که پرسیدن که
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
خب اصلا جا خیلی ممنون از شما، لطف فرمودید و استفاده کردیم. یه دوتا سوالم بالاتر پرسیده بودم میان صحبت شما دوستان.
بله.
که گفته بودند که شما مثال زدید که حالا ایتا هم مشکلاتی داره و گفته بودند که خب ما حالا باید چی کار بکنیم، ما نباید توی اینهایی که مشکل دارن یا دارن یا مستقای خارجی هم مثلا گفتید از دشمنان گفتید ما نباید توی اینا فعالیت بکنیم، بالاخره وظیفه ما چیه، یا مثلا گفتن که جایگزین ندارد.
بله.
این رو هم اگه توضیح بدید شاید ممنون میشم.
ببینید چالشی که معمولا برای عزیزان پیش میاد وقتی که تحلیل ما میکنیم، بنده این سابقه چند ساله است که دارم، به هر حال حالا از رهگذر این که چند سالی است فعالیت‌های رسانه‌ای داریم و حالا مطالبی تو فضای رسانه و اینها و تحلیل رسانه گاهی میگیم، معمولا اولین مواجهه‌ای که داریم بعد از اینکه یک کمی ارزیابی دقیق و حالا تا حدی مثلا حالا به قول معروف کارشناسانه نسبت به یک پدیده رسانه‌ای وقتی میکنیم، اولین مواجهه به اینه که پس دیگه استفاده نکنیم، پس دیگه نبینیم، پس دیگه فلان نکنیم. نه، این مواجهه به این نیست. ببینید خیلی مسائل هست که شما باید نسبت خودتون رو با اون بدونید و او رو دقیق بشناسید و بدونید که توقعتون از این چی باید باشه. مثل اینه که شما مثلا آقا فلفل تند، مثلا فلفل سبز، مثلا میرید مثلا میبینید که آقا برای فلان مشکل شما خوبه، برای فلان درد شما خوبه، بعد همونجا میبینید میگه آقا برای کسایی که آلرژی دارن بده، برای کسایی که مثلا مشکل تنفسی دارن بده، برای خانم باردار بده، برای فلان بده. اینایی که میگن بده به معنای نیستش که شما اول اینا رو بشنوید و از هم اول بگید پس دیگه کلا نخوریم. این برای اینه که شما نسبت خودتون رو با او بدونید، بدونید که اگر به خاطر فلان دردت میخوای این گیاه رو مصرف بکنی، این میوه رو مصرف بکنی، بدونی به فلان دلیل این برات ضرر داره، نه اینکه یکی بیاد فقط بهت بگه بخور یا نخور، کلا بخوریم یا کلا نخوریم. مثلا این سوال غلطه و کسی هم هیچوقت به شما اینجوری اطلاعات نمیده که کلن بخوریم یا کلن نخوریم. نه خیر، میگه آقا این میوه برای این مجموعه از بیماری ها خوبه، برای این آدم ها خوبه، به شرط اینکه اون مشکل و اون مشکل و اون مشکل رو نداشته باشه، به شرط اینکه حواسش باشه که به فلان مشکل و فلان مشکلش از این طریق آسیب وارد نشه. اساسا این بستر ارتباطی و رسانه‌ای ما نه نسبت به ایتا، نسبت به تلویزیون هم ما خیلی نقد داریم و باید بشناسیم و بدانیم که اگر مثلا به فلان دلیل داریم تلویزیون میبینیم، به فلان دلیل بچه‌مون رو گذاشتیم که کارتون ببینه، شبکه پویا ببینه که انصافا شبکه موفقی است و از مفاخر جمهوری اسلامی به حساب میاد، ولی باید بدونه که این آسیب‌ها هم داره، باید تنظیم و برنامه داشته باشه در مواجهه با این، باید هدف داشته باشه، باید این تعیین بکنه چقدر از او استفاده کنه، نه اینکه او تعیین کنه تو چقدر ازش استفاده کنی و چطور استفاده کنی. نسبت به ایتا هم همینه، نسبت به ایتا هم شما باید شناخت داشته باشید، بدانید اساساً فرایند رشد یک نفر در ایتا و پر مخاطب شدنش چه مؤلفه هایی داره. این مؤلفه ها لزوماً خوب نیست، این مؤلفه ها لزوماً باعث نمیشه که به یک کسی مرجعیت داده بشه. اگر یک کانالی پرباز دیده معنی نیست که لزوماً حقانیت و صلاحیت داره برای اینکه در حوزه های نظر بده، ولو آدم خوبیه، ولو آدم دغدغه مندیه، دلیل نمیشه که تو هر حوزه شما او رو مرجع قرار بدید، تو هر مسئله تحلیل او براتون معیار باشه و مبنا باشه. اینی که چون افراد زیادی او رو پیگیری میکنن، چون حتی ممکنه نتایجی هم تو زندگی افرادی داشته که خود افراد اقرار میکنن که نتایج خوبی داشته، این هم دلیل نمیشه لزوما بر این که این چیز درستی باشه، این کارشناس باشه. اگر تعدادی اومدن به بنده گفتن مثلا با شنیدن فلان بحث تو در مورد مرگ ما مثلا حالمون خوب شد، این تعداد زیادی که این واکنشو نشون دادن دلیل نمیشه که بنده صلاحیت داشته باشم، لزوماً به این دلیل صلاحیت داشته باشم که کارشناس حوزه مرگ باشم. این لزوما از این در نمیاد، صلاحیت بنده باید از طریق دیگری اثبات بشه، افراد دیگری باید اینو تضمین بکنن، با کامنت زیاد و لایک زیاد و واکنش مثبت زیاد به من صلاحیت داده نمیشه، به من مرجعیت داده نمیشه. اتفاقا از اون طرف ممکنه من توی حوزه مرجعیت و صلاحیت داشته باشم و اساسا کامنت ها و واکنش ها و اینها نسبت به من منفی باشه، برعکس باشه. این دلیل نمیشه برای اینکه من صلاحیت و جایگاهم رو از دست بدم. و ما خیلی وقتا تو فضای رسانه و حتی ایتا فریب این جریان و این داستان رو میخوریم. این دیگه رو من نمیخوام وارد تحلیل بشم که از همین افراد شاخص جبهه انقلاب و افراد مطرح کانال های درجه یک ایتا و اینها میتونیم تحلیل بکنیم و تطبیق بدیم بعضی از این مباحث رو. خب یعنی استفاده نکنیم، یعنی عضو این کانال ها نباشیم؟ نه، عضو باشید. بنده خودم بعضی وقتا همین کانال هایی که همین نگاه رو نسبت بهشون دارم نگاه هم میکنم، مطالبشون هم میخونم، بعضی وقتا خوشم هم میاد از بعضی از این مطالب، ولی حواسم هست که قاطی نکنم، یعنی سعی میکنم که حواسم باشه که قاطی نکنم، فکر نکنم این دیگه الان صلاحیت داره، این دیگه الان مرجعیت رسانه‌ای داره. خب ما گاهی اینو قاطی میکنیم. مثلا من میبینم یک مثلا صفحه خیلی فرهیخته‌ای مربوط به یک سازمان خیلی ممتازی، یه آدمی که صرفاً مثلا در فضای مجازی یا حتی ایتا پرمخاطبه، صرفاً به خاطر پرمخاطب بودنش اونو داره برجسته میکنه که از قبل مخاطبین زیاد او این مجموعه هم مثلا شناخته و دیده بشه. خب این غلطه، این فرهنگ سلبریتی پروریست، ولو سلبریتی شما انقلابی و حزب اللهی باشه. این مکانیزم غلطه، این اسکی رفتن روی یک آدم پرمخاطب و سرشناس، ولو سرشناسیش مقرون با تعهد انقلابی او، اسکی رفتن روی مخاطبین او، این همین فرهنگ بیمار صدا و سیمای ماست، همین فرهنگ بیمار اینستاگرامه، همینه، مشابه سازی داره میشه در ایتا. این باید شکسته بشه، باید بها داده بشه به کارشناس، باید سازوکاری طراحی بشه که کارشناس به حسب کارشناس بودنش مخاطب پیدا کنه، نه به حسب مخاطب داشتنش کارشناس بشه. بین این دوتا خیلی تفاوته و ساختارها نقش دارن در اینکه آنگونه بشود یا اینگونه بشود، و ساختار ایتا ساختاری نیست که بتونه اینو مهار بکنه. این یه نقدیه به ایتا، من نمیخواستم وارد بحث ایتا بشم.
ببخشید دوستا طرف رو وضع بکنم. خب حالا همینجا که مثال رو زدین چند تا سوال هم داریم، من سعی میکنم مرتد به بحث شما پیش بره. یه بحثم پرسیدن که نمیشه کار فرهنگی کرد یک برنامه ساخت که نیاز مردم باشه، اقتصادی هم باشه، ولی توش کار فرهنگی کرد. مثال میزنن میگن مثلا یه گروه برنامه نویسی یه تیم بزرگ بشه، یه برنامه مثلا رقیب مثل این پلتفرم‌های فیلیمو و بازار همسال این ساخته بشه، هم کار اقتصاد بچه‌ها انقلابی انجام بشه، هم کار فرهنگی بشه. اینا با هم قابل جمع نیست؟
چرا قابل جمع؟ باید این کار رو صورت بگیره، ولی اقتصاد نباید اولویتش باشه. چون اقتصاد وقتی اولویت باشه و اصل باشه، شما مجبوری به خاطر اینکه به افت نیاد کار اقتصادی، یه وقتایی چیزای زیرسیبیلی رد بکنید، چیزای ندید بگیرید، مخاطبتون نریزه و اون سپرده مالی و اعتباری شما کاهش پیدا نکنه. ولی وقتی اون نصرت شد ملاک اصلی، یه وقتایی تن میدی به این ریخته شدن اعتبارت، به ریخته شدن این سپردت، و میدونی که خدا تأمین خواهد کرد و آخر نتیجه با تو خواهد بود. اینا یه جاهای توی بزنگاهای خودشو نشون میده. یهو یه آدمی خودشو خرج میکنه، یهو یه جریانی خودشو خرج میکنه، برای اینکه یک حقی رو تبیین بکنه، یک مسئله رو روشن بکنه، برای اینکه هویت او وابسته به اینه که اینجا موضع بگیره و نشون بده که اینو قبول داره و اونو قبول نداره. وسط خواب نمیشه وسط لحاف که حالا ببینه فردا چی میشه، حالا با اینا هم باشیم با اونا هم باشیم، یه چیز بگیم که هم اونا اینطور بفهمن هم اینا اونطور بفهمن. بعضی این بیانیه‌هایی که بعضی از این مجموعه‌های معتبر مثلا تو بعضی از قضایا میدن قشنگ همین شکلیه، یعنی یه جوری میزنه که هم اونا خوردن هم اینا خوردن، هم دهن اینا رو میتونه باهاش ببنده هم دهن اونا رو میتونه. اینا عین نفاقه و خدا اینها رو حمایتی نخواهد کرد و این کارها به نتایجی نخواهد رسید. حتما باید ما قضیه اقتصادی رو مد نظر داشته باشیم و بدون پول هیچ کاری به نتیجه نمیرسه. این یه چیز واضحی است. لولا الخبز لما صلینا، نون نباشه نماز نیست. آیه قرآن فرمود که مال اون چیزی است که خدا قوام شما رو بهش قرار داده. بدون مال قیام و قوامی نیست. بدون پول اصلا شما نمیتونی روی پا بیستی که بخوای حرکتی بکنی، که بخوای اثری بذاری. ولی همه چیز هم دایر مدار پول نیست. پول اولویت اول و اصیل نیست، محور نیست. برای فجار محوره، ولی فهمو انا یعصوب المؤمنین، برای مؤمنین اون چیزی که ملاکه ولی خداست، نصرت ولی خداست، محبت ولی خداست. در ضمن او حالا نیازهاشون هم تامین میشه. حالا در مرحله بعدی و وهله بعدی به نیازهای مالی و مادیمون هم فکر میکنیم، به بودجه هم فکر میکنیم، به آورده اقتصادی هم فکر میکنیم، ولی بر این محور جمع نمیشیم و آلوده نمیکنیم این اجتماع رو و هدف تو هدف نمیاریم، به چشم ابزار و وسیله بهش نگاه میکنیم. این تفاوتی است که باید بهش خیلی توجه داشت.
استاد پرسیدن که وقتی نمیتونیم تو رسانه از مواردی که ایجاد انگیزه و جذابیت میکنه استفاده کنیم، مثلا نمیتونیم از موسیقی استفاده کنیم، از رقص و آواز و زیبایی بصری و اینا استفاده کنیم، چه جایگزینی داریم؟
به این شکل نیست که اینا همش ممنوع باشه. خیلی بنده با این کبرا و کلیتی که عزیزمون فرمودن خیلی همسو نیستم. حالا رقص رو شاید مثلا بشه گفت حالا خیلی جایگاه نداره، وگرنه ما از جذابیت های سمعی بصری، همه جذابیت های سمعی و بصری هم لزوما اینها نیست. شما خود قرآن رو ببینید چقدر جذابه، آهنگ داره، موسیقی داره، جذابیت آوایی داره، جذابیت بصری داره. حتی این نظمی که تو پایان آیات، خواتم آیات ما میبینیم، این تناسبی که رعایت کرده، ملودی داره. آیات قرآن قشنگ ملودی داره، هر سوره ملودیش با اون یکی فرق میکنه. خب اینا جذابیت هاییست که داره و ما هم خیلی تو این زمینه ها ضعیفیم. و جذابیت های دیگری که شما کلمات امیرالمومنین ببینید چقدر استفاده از هنره، بلاغت. بلاغت یکی از اقسام هنره دیگه. خود بلاغت باز تبدیل به علوم مختلفی میشه که اینها جنبه های رسانه‌ای و هنری داره. علم بدیع علمی است که اساساً یک علم هنری به حساب میاد، معانی و بیان و بدیع، که اینا سه تا علم بلاغته. علم بدیع دیگه خیلی اوج جنبه های رسانه‌ای و هنری است. در واقع چیز میان رشته‌ای به حساب میاد بین ادبیات و هنر، علم بدیع. و خب شما میبینید نهج البلاغه لبریز از بدیعه، از فنون علم بدیعه. در بلاغت اصلا اسمش نهج البلاغته، یعنی اصلا به خاطر بلاغتش این کلمات رو جمع کرده مرحوم سید رضی. خب این هنر امیرالمومنینه. این کلمات شما میبینید یه آوایی داره، یه ترنمی داره. در این حال فقط شما رو بر یک کلمات آهنگین مشغول نکرده، مثل خیلی از این چیزایی که امروز می‌بینیم محتوا هیچی نداره، شعرهای بی سر و ته، یه مش اراجیف، فقط چینشش قشنگه، ملودیش قشنگه، سر و ته هم اومدن و کنار هم جمع شدنش قشنگه. نه، عالی ترین محتوا رو امیرالمومنین توی این ضرب آهنگ و توی این ملودی قرار داده که هر آدمی رو مبهوت میکنه. هر کسی که ذره با ادبیات عرب و در واقع زبان عربی آشنا باشه مبهوت میشه وقتی با این کلمات مواجه میشه. خب اینها ظرفیت های رسانه ایست، همین رو شما استفاده کنید. از ظرفیت های جذابی که خود عالم طبیعت داره، این عالم طبیعت لبریز از جاذبه است، چقدر از اینها میشه استفاده کرد. شما هنر حافظ رو ببینید، چه هنر مترقی و درجه یکیست، واقعا خیلی عجیبه. اون سطح از معانی و محتوا رو همراه کرده با این سطح از غلظت ادبی و هنر. هنر به معنای واقعی کلمه. حافظ یک هنرمند درجه یکه، در این حالی که یک عارف درجه یکه، یعنی در بالاترین سطح عرفای تاریخ اسلامه جناب حافظ، بنا به کلام بزرگان ما، بنا به تصریح از جانب علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله سعادت پرور و خیلی از بزرگان دیگر ما، حافظ در درجه یکه، ولی محتوا ذره تنزل نداره. محتوا هم پا به پای این فرم داره میاد. ما نباید اینها رو به پای هم قربانی بکنیم و و نباید به خاطر یکی از اون یکی غافل بشیم. از خدا هم باید بخوایم. خود این هنر هم جز مواهب الهی است، به کسی داده نمیشه. خیلی‌ها میشینن زور میزنن بخوان یه بیت شعر بگن، نمیاد، نمیشه. این یه موهبتی است، رزقه، خدای متعال باید عنایت بکنه. یه کسی خطاطیش ویژه است، یه کسی نقاشیش ویژه است. اون هنر جناب آقای فرشچیان یک هنر موهبتی است، خودشون هم تصریح کرده. هر نقشی نقش فرشچیان نمیشه و از عالم قدس هم بر هر دستی جاری نمیشه که بتونه این چنین هنری رو بخواد بروز بده. اینا به هر حال چیزایی است که ما باید ازش بهره مند باشیم و خدای متعال به ما عنایت بکنه ان شاء الله.
ممنونم. دو تا سوال دیگه هم پرسیدن آقا. این که میگن اگر پدر یا مادری موبایلش دست فرزند نوجوانش هم هست و از فیلتر شکن استفاده نمیکنه، امکان استفاده از اینستا و غیره نداره، چطور باید به رسانه جبهه انقلاب کمک بکنه؟
اینا بحثای زیادی داره. دیگه کمیش از این بحثی که امشب ما داشتیم خارج به جنبه های تربیتی مربوط میشه و مباحث تربیتی رو میطلبه که حالا اون فرایند ارتباط، یعنی اصلش برمیگرده به نحوه ارتباط پدر و مادر با این فرزند، مهمتر از این که بتونه مدیریت بکنه استفاده این فرزند رو از فضای مجازی، اینه که مدیریت بکنه رابطه خودش رو با بچه و میزان تعلق این بچه به او و حرف او و خوش آمد این پدر و مادر و باور به این که این خیرش رو میخواد و مصلحتش رو میخواد. این خودش یه سازوکاری داره که این اتفاق رخ بده. اگر این اتفاق رخ داد، این اعتماد رخ داد، این دلدادگی و در واقع پشتوانگی رخ داد برای بچه، خیلی از این قضایا تسهیل میشه و خیلی راحت تر میشه اینو مدیریت کرد. وگرنه باید هی از اهرم ها و ابزارهای زور استفاده کرد که طبعا هی این شکاف رو بیشتر میکنه و بعضی وقتا بچه رو بیشتر هول میده به سمت اون پرتگاه هایی که ما ازش میترسیم.
استاد فکر کنم سوالم مرتبط با برنامه‌نویسیه. یه برنامه‌نویسی کار می‌کنم، میگم به فرد خاص چه قسمتی احتیاج به فعالیت بیشتر و اولویت می‌بینید؟ حالا مثال مثلا برنامه مثل یوتیوب یا چیز دیگه، یا این چیزی که بزنید شما الان میرسید تو اولویت‌هایی که بزنید شما میرسید چیه؟
این به نظر بنده، حالا اونقدی که تجربه داریم و شناخت داریم، پلتفرم‌های ارتباطی و با یک فیلترگذاری های قشری و صنفی و محدود. حالا بعضی از اینها رو اگه بنده بگم ایدهش میسوزه، ولی خب اشکالم نداره، هر کی اومد از این ایده استفاده کرد نوش جانش. ببینید الان مثلا یه سایتیه، من نمیخوام اسمشو بیارم، همتون بلدید و میشناسید. مثلا یه سایتی داریم، مادرها معمولا گفتگوهاشون با هم دیگه تو اون سایته. بنویسید ببینم متوجه شدید اون سایتو یا نه. الان سریع به همه بنویسن. آه تایی بله ماشاءالله. خب همه بلده. خب حتی بعضی وقتا شما یه سوال فرعی که میکنید، مثلا میخواید ببینید که آقا مثلا فلان کتاب موضوعش چیه، اینو وقتی تو اینترنت سرچ میکنی اول از همه این سایت میاد و گفتگوهایی که در مورد این سوال شما توی این سایت شده. این نشون میده که ما چقدر از این ظرفیت‌های قشری و صنفی میتونیم استفاده بکنیم برای ارتباطات. خود ظرفیت مادری، خود این پوسته مادری، ما یک اپلیکیشن ارتباطی داشته باشیم که مادرها با هم دیگه اونجا جمع بشن. بعد میبینید خود این ارتباط مادرانه با هم چقدر زمینه های ارتباطی گسترده‌ای رو ایجاد میکنه. شما با چقدر افرادی میتونید ارتباط بگیرید که لزوماً این ارتباط رو تو فضاهای اعتقادی و هیئت و جمع سیاسی و اینها نمیشد پیدا کرد، فقط برای حل مشکلاتی که یک مادر باهاش مواجه میشه. حتی اونجا میبینید خیلی از سوالات دیگه رفتی مادر هم نداره، یه خانومی که تازه عقد کرده هم مسائلش مطرح میکنه، گاهی یه آقا هم مثلا عرض کنم خدمتتون که شبهاتشو مطرح میکنه، یه آقای مجرد هم گاهی سوالاتشو مطرح میکنه و به اشتراک میذاره و کم کم یه مرجعیتی پیدا میکنه اونجا، برای اینکه شما اگه سوالی داشتی به اونجا اول بپرسی. خب ما اگه همینو بتونیم معادل سازی بکنیم، تبدیل بکنیم به یک سکوی ارتباطی و یک چینشی بهش بدیم، یک ضابطه بدیم، یک ساختاری براش تعریف بکنیم، همه اینا ابزارش هست و همه اینا رو قدرتشو بچهای ما دارن و میتونن انجام بدن، خیلی دور هم نیست. یعنی اگه همین امروز کسی اینو کلید بزنه و شروع بکنه، تا سال بعد این میاد بالا و یک چیز افتخارآمیزی هم هست و شما میتونید اینو برسونید به ابعاد بین المللی و با همه دنیا به این واسطه ارتباط بگیرید. یک ارتباط وسیعی رو میتونید شکل بدید. بعد میتونید ذیل این تعریف اقتصادی داشته باشید، یعنی فقط ارتباطات نظری و تئوری نباشه. شما میتونید بگید آقا یه خانومی لباس بچگانه میدوزه، بیایم ازش حمایت بکنیم، ازش خرید بکنیم. یه کسی دیگه مثلا چه میدونم فلان نیاز رو نسبت به بچه تعمیم میکنه، یه کسی نمیدونم پرستار بچه است، یه کسی نمیدونم مهد کودک داره، یه کسی فلان داره. این دغدغه های مادرانه اینجا تأمین بشه، یعنی کسی هر نوع دغدغه‌ای نسبت به بچهش و نسبت به این شغل مادری خودش که داشت توی این اپلیکیشن تعریف شده باشه و پاسخ داده شده باشه. شما اگه این کار رو بکنید یک برد بسیار بزرگی نصیب شما میشه. اگر این اتفاق رو بچهای حزب الله رقم بزنن یک برد بسیار بزرگی نصیب جبهه حزب الله میشه و یک برد بسیار بزرگ اقتصادی خواهید کرد. چه اتفاق بزرگی رقم میخوره، چقدر آدم رو میشه تحت پوشش آورد و چقدر میشه جهت داد. خب اینا ایده است دیگه، ما ها غافلیم. یعنی هزار و یکی از این ایده ها هست. الان بچه رو مثال زدم، شما همین میتونید نسبت به ماشین، خرید ماشین، فروش ماشین، رانندگی، تعمیر ماشین، خود ماشین چقدر میتونه مسائل داشته باشه که منی که درگیره یه مسئله جزئی گوششم بیام به این شبکه وسیع وصل بشم، از این اطلاعات وسیع استفاده بکنم، به آدم‌های مختلف، تعمیرگاه‌های مختلف، تعمیرکارهای مختلف. خب این خیلی یه باب ارتباطی است. حزب اللهی و بسیجی و بهایی و همه اینا میتونن با هم دیگه اینجا جمع بشن. شما از این فرصت میتونید استفاده کنید برای ارتباط برقرار کردن با آدم‌هایی که در تمام عمرت حتما اینها رو یک بارم نخواهید دید، ولی به واسطه یه نقطه مشترکی، یه چیز مشترکی مثل ماشین، مثل خودرو، شما میتونید با هم دیگه اتصال داشته باشین و با هم مواجه بشین و گفتگو بکنید. رابطه‌ای که قرآن گفته اینجا محقق میشه. ما باید از این ظرفیت‌های ارتباطی استفاده بکنیم. ظرفیت‌های ارتباطی فقط در این حد نباشه که مثلا یه کسی یه کانال بزنه آدم حزب اللهی و شبهات روز رو جواب بده، همه اونجا جمع بشه و یه فضای ایتایی است، مثلا همه هم دور هم خوشیم و چقدر خوبه که مثلا ما همه اینجا دور هم جمعیم، یه مطلبی میاد هی بین هم دیگه به اشتراک میذاریم. ارتباط گرفتن با اون قشری که ما باش ارتباط نداریم به این نیست که هی از غلظت محتوایی و اعتقادی خودمون کم کنیم که اونام بیان، بگیم حالا حجابم نه، حالا فلانم نه، حالا اینم نه، هی شل بشیم که اونا بیان. نه، بریم از اون نقاط مشترک ارتباطی که با اونها داریم استفاده بکنیم. ازدواج جزء اشتراکات ماست، بچه جزء اشتراکات ماست، پول جزء اشتراکات ماست، مسکن جزء اشتراکات ماست، خودرو جزء اشتراکات ماست، خورد و خوراک. شما ببینید این ظرفیتی که طب الان به وجود آورده، حالا بنده نمیخوام به طور مطلق از طب اسلامی دفاع بکنم یا به طور مطلقم نقدش بکنم، ولی شما میبینید یک ظرفیتی وقتی میاد، یه نقطه اشتراکی به اسم سلامت وقتی میاد، شما یهو با یه بستری مواجه میشید، با خیلی آدمهایی میتونید حرف بزنید که تو خیلی جای دیگه سوء تفاهم دارید، با خیلی آدم ها میتونید ارتباط بگیرید که هیچ راه ارتباطی دیگه با اینها نداشتید. تو حوزه سلامته و من و تو سر سلامت با هم دیگه اشتراک داریم و من یه چیزی رو دارم در اختیار تو قرار میدم که تو اگه تجربه بکنی حتما نتیجهشو خواهی دید در سلامت خودت و خانواده‌ات. این زمینه اعتماد میشه، این آبرو سازی میکنه، این بر کیسه آبروی جبهه ایمان میافزاید و دشت میکنه. ببینید اینا چقدر نکات مهمی است، چقدر ظرفیت هایی است که ما ازش غافلیم. یه حوزه به نام سلامت، البته سختی های خودش رو هم داره، با مافیاهای شما باید دست به گریبان بشید، با جریان هایی که منافعشون به خطر میفته و دست به گریبان بشید، اون سر جای خودش، ولی ما از این ظرفیت ها غافلیم. یک ظرفیتی به نام کتاب، مطالعه، یه پلتفرمی تشکیل بدیم، فقط اونجا هر کسی هر کتابی که خونده روزی یه صفحه به اشتراک بذاره، کتاب به هم دیگه معرفی کنیم، کتاب به هم دیگه قرض بدیم، کتاب بخریم، واسطه های خرید کتاب و چاپ کتاب رو کم بکنیم که هزینه های کتاب و نشر کتاب بیاد پایین. ببینید چه اتفاق بزرگی میشه، هم حتی بین خودمون، حتی بین جبهه انقلاب. ما یه اپلیکیشن داشته باشیم فقط مخصوص کتاب. حالا کاری که رفقا کردم فقط در مورد شهدا مثلا یه کاری کردم. خب امثال این خیلی میتونه بیشتر بشه و خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر میتونه بشه. خیلی کارها میشه کرد. ما هزار و یک راه داریم. ولی خب معمولا این خیلی اتفاق خاصی بین ما رقم نمیاد، یعنی وای میسیم یه کسی از بیرون یه کاری بکنه کپیشو بزنیم، همیشه دست برتر میفته برای دیگران.
خیلی ممنون. حالا یه مثالی هم بزنم، من رسید مثلا من دوستان ما اخیرا چند تا از دوستان درگیر کست باکس شدن، میگن چقدر خوبه همش صوت و فلان و ایناست، منتها میگفتیم که نمونه داخلی نداره، یکی دو تا داره، اونا هم باز جریان مقابلی که پیش دستی کردی گرفته و ما هم مثلا حتی در مورد صوتی اپلیکیشن تخصصی نداریم که هر کسی توش کار بکنه. خب مرسی. یه نفر دیگه هم استاد پرسیدن که فلسفه کجا بخونیم پیشنهاد بدین، و دوستان البته جواب دادن که خود مدرسه تعالی بحث رو هم داره، از جمله خود شما که احتمالاً تدریس می‌کنین و اساتید دیگه.
حالا
نمیدونم چیه، ولی خب به هر حال سوال
سوالتون از یه جهت خیلی خوبه که من می‌خواستم نسبت به اینم نکاتی عرض بکنم که حالا وقت تقریبا گذشته. اگر یک درخواست، حالا نمیگم توصیه چون جایگاهی ندارم که بخوام توصیه بکنم، ولی اگر یه درخواست بخوام داشته باشم به عنوان یک برادر کوچکتر شما عزیزان، اینه که تا میتونید به اعتقاداتتون و فکرتون عمق بدید و عمیق بشه فکرتون. این عمق خیلی به شما کمک میکنه. عمق باعث میشه که قدرت تفکر انسان بالا میره. بعد قدرت تفکر که بالا رفت، آدم میتونه یک مجموعه رو از بالا ببینه، خیلی وسیع‌تر ببینه و از پایین به جای اینکه یک مصرف کننده باشه، از بالا یک تولید کننده و جریان ساز باشه. معمولاً آدم‌هایی که از جهت فکری و عقلانی قوی‌اند و خصوصاً تو جنبه‌های فلسفی حرفی برای گفتن دارن، آدم‌های جریان سازی‌اند، آدمایی‌اند که خوب میتونن کانال کشی بکنن و افرادی رو تو یک مسیری هل بدن و این برای شماها خیلی خوبه، خیلی میتونه کمکتون بکنه. این نسبت به ضرورت این اصل قضیه فلسفه و فلسفه خونی که خب فلسفه خیلی تو این جنبه شما کمک میکنه. حالا اینکه پیش چه استادی و چه درسی و اینها، خب الا ماشاءالله هست. بله تو مدرسه تعالی هم ما دوره‌های از فلسفه داریم، بعدها هم انشالله خواهیم داشت، جزء برنامه هامونه که تو سطوح مختلف کتاب‌های مختلف رو انشالله بحث خواهیم کرد. ولی جستجو بکنید، الان مؤسسه نفحات آیت الله یزدان پناه هم هست، بعضی از بچه‌های خود مؤسسه تعالی هم از دوستان خودمون اونجا الان دارن دوره‌هایی رو می‌گذرونن، خیلی هم راضی هم هستن و مجموعه های دیگه هم هست دارن کار میکنن فلسفه رو، حالا چه به صورت رسمی چه غیر رسمی، چه حضوری چه مجازی، اون دیگه حالا به ذائقه خودتون و به شرایطتون و امکانات و اینهاتون باید بسنجید. ولی اصل این قضیه جدی گرفتنش خیلی مهمه که تو هر حوزه‌ای میخواین کار بکنید، این ارتباط عمیق با معارف و عالم رو تو اولویت کارتون قرار بدید که فلسفه خیلی میتونه نقش کلیدی نسبت به این قضیه داشته باشه. حالا سوال هم پرسن که فلسفه که تو حوزه میخونیم کافیه؟ عرض میکنم نه، فلسفه رو با مسئله بخونید، فلسفه رو با مسئله یاد بگیرید، برای حل مسئله با مسائلی که تو ذهنتونه و سعی کنید اول مسائلتون رو برای خودتون بازخوانی کنید، بعد برید سراغ فلسفه، وگرنه فلسفه خانی میشه انباش یه سری الفاظ که هیچ جام به کارتون نمیاد، وقتتون رو تلف میکنه. ولی اگه با مسئله رفتید، وقت میبینید روش های فلسفی چقدر کارآمده برای حل مسئله شما و پاسخگویی به سوالات شما.
استاد دست شما درد نکنه، من سوال دیگه ای پیدا نکردم توی بحثا، اگر سوالی دارن بفرمایین، اگر نه که استاد رو هم اذیت نکنیم و بیشتر این وقتشو نگیریم. میپرسن المیزان خانی دیده فلسفی به ما میده یا نه؟
المیزان خانی نه، ببینید المیزان البته اون پایه های فکری و عقلانی شما خیلی قوی خواهد کرد، ولی بحث نگاه های فلسفی نگاه دیگری است. البته علامه اساسا یه جوری است، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که انس و ارتباط با این آدم، حشر و نشر علمی و مطالعاتی با این آدم خیلی این عقلانیت رو تو انسان میجوشانه و بارور میکنه و خیلی ارتقا میده این رو. ولی خب حالا اونم باید با روش هایی باشه، وگرنه اینجور نیست که هر کی مثلا یه چند خطی از علامه خوند یا یه کتابی از علامه رو خوند یا درس گرفت یا درس داد لزوما به این عمق برسه. البته علامه از مباحث فلسفی در المیزان به عنوان مباحث جداگانه استفاده میکنه، یعنی در تفسیر استفاده نمیکنه از اینها، ولی بحث های فلسفی رو تو تفسیر المیزان میاره که خب اونها خیلی میتونه کمک بکنه. ولی اون ساختار فلسفی و چینش فلسفی چینش دیگری است. المیزان رو هم باید خوند، این جزء واجباته برای ماها و محتوای المیزان باید جزء سبد کالامون باشه و کالای مصرفی یومیه‌مون باید باشه و نمیشه کسی امروزه بخواد در حوزه دین به شناخت عمیق و دقیق و کامل و جامعی برسه بدون علامه طباطبایی و المیزان. بنده احساس میکنم واقعا نمیشه بدون علامه طباطبایی به این عمق رسید تو این زمانه ما، تو این روزگار ما، و راه معادل و جایگزینی برای سراغ ندارم، جایگزینی برای المیزان سراغ ندارم که شما بتونید به این عمق از قرآن و روایت و معارف ناب برسید. چیز دیگه ای خبر ندارم، سراغ ندارم. به هر حال اینو باید به این چشم دید و دنبالش رفت انشالله.
استاد یه سوال دیگه که از دوستان پرسیده بودن که از خودتون بپرسم، این که این جلسات ادامه دار هست با شما یا نه؟
ما اساسا هیچ جلسه ای رو شروع نمی کنیم که بنا به ادامهش داشته باشیم.
علی صدق میتونیم حالا اگه باز پرسند داشته باشیم در آینده این بچه تازه سطح متوسط هستن، اگه خدا بخواد تا 3-4 ماه دیگه سطح متوسط هم تمامش وارد پیش رفته میشن، بعد از اون تازه کارا قرار رو شروع بشه. یعنی مواسی که شما گفتید، حالا این ایده که فرمودید، مواس از قرار رو شروع بشه و کم کم بچه ها شروع کنن ایده پردازی کردن و وارد کار عملیاتی بشن. قرار تون دوستانی که میخوان
انشالله با انگیزه های الهی، خدا به همون توفیق بده بتونیم با انگیزه های الهی با صدق و صفا توی این مسیر وارد بشیم و مجاهدت کنیم، مایه بذاریم، هر چی داریم بذاریم. و حتما اینو تجربه خواهید کرد که وقتی اینجوری وارد میشین، خدا به این کارتون از همین جنبه های ظاهری و مادی هم برکت میده، به یک نبوغ و ایده ها و استعداد های تو همین کاراتون میرسین، تو همین آیتی، تو همین فناوری، تو همین نرم افزار، که خیلی های دیگه محرومن از اینها، گشایش ها و عنایات و روزی های نصیبتون میشه که حتما جای دیگه نصیبتون نمیشد. اینا جزء مواهب الهیست و با این انگیزه ها وارد بشید و کار بکنید و سعی کنید که خودتون رو تکثیر کنید، با آدم های زیادی ارتباط بگیرید و مسائل زیادی رو تحت پوشش قرار بدید، ولی با برنامه باشید و با همکاری باشید، از تک روی و جدا روی تا حد امکان پرهیز بکنید و تو جمع و ارتباط و یک مجموعه کارتون رو انجام بدید. اینا چیزهایی است که تجربه نشون داده که در موفقیت تأثیر داره. خدا انشالله به همه شماها خیر بده، انشالله مشمول ادعیه زاکیه امام زمان ارواحنا فداح باشیم و بتونیم از این امکانات استفاده بکنیم برای نصرت اولیاء الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.